ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید زلنسکی میتواند جنگ با روسیه را تقریبا بلافاصله پایان دهد. فرستاده ویژه آمریکا میگوید پوتین با تضمین امنیتی برای اوکراین مشابه ماده 5 ناتو موافقت کرد. وزارت خارجه ایران از احتمال برگزاری دور تازه گفتگو با آژانس در روزهای آینده خبر داد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میتواند تقریبا بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد. او در این حال ایده پیوستن اوکراین به ناتو و بازگرداندن شبه جزیره کریمه که به روسیه ضمیمه شده است را غیر واقعی دانست. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت که زلنسکی اگر بخواهد میتواند تقریبا بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد یا میتواند به جنگ ادامه دهد. او افزود به یاد داشته باشید که چگونه شروع شد. اوباما کریمه را پس نمیگیرد و اوکراین وارد ناتو نمی شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم یک شنبه شب پیش از مذاکره با رئیس جمهور آمریکا در بعد به ورود به واشنگتن گفت که همه طرف‌ها به دنبال پایان سریع جنگ هستند. آقای زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همه ما تمایل شدیدی به پایان سریع و قابل اعتماد این جنگ داریم. او امروز دوشنبه به همراه گروهی از رهبران اروپایی با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا، فردریش مرتز صدر اعظم آلمان و جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از جمله رهبرانی هستند که قرار است در نشست رهبران ایالات متحده و اوکراین شرکت کنند. رئیس جمهور فرانسه در این زمینه گفته که هدف ما از گفتگوهای فردا این است که جبهه‌ای واحد میان اوکراین و متحدان اروپاییش ارائه کنیم. استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ پذیرفته است که آمریکا و برخی متحدان اروپایی بتوانند برای اوکراین یک تضمین امنیتی مشابه ماده 5 ناتو ارائه دهند. او در گفتگو با شبکه CNN توضیح داد که طبق این توافق کشورها متعهد می‌شوند حمله به اوکراین را به منزله حمله به خود تلقی کنند بدون آنکه عضویت رسمی اوکراین در ناتو مطرح باشد. استیو ویتکاف در ادامه گفت که پوتین بارها عضویت اوکراین در ناتو را خط قرمز اعلام کرده بود، اما این راه حل امکان دستیابی به توافق را فراهم می‌کند. به گفته او این اقدام یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اوکراین را برطرف می‌سازد و نخستین بار است که روسیه با چنین مدلی موافقت نشان می‌دهد، توافقی که می‌تواند مسیر مذاکرات صلح را هموارتر کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از احتمال برگزاری دور بعدی گفتگوهای تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده خبر داد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در نشست خبری گفت که سطح مبادلات ایران با آژانس پس از اتفاقات اخیر تغییر کرده، اما رابطه با این نهاد همچنان مستقیم است. بقایی همچنین در واکنش به تهدید سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه که تحریم‌های سختی را علیه ایران برمیگرداند گفت که به باور جمهوری اسلامی این کشورها چنین حقی ندارند و اقدام اروپا غیرقانونی و غیر منطقی است و نشانگر تداوم نقش غیرسازنده آنها در موضوع هسته‌ای ایران است. بریتانیا، فرانسه و آلمان 22 مرداد در نامه‌ای به دبیر کل و شورای امنیت سازمان ملل نوشتند اگر ایران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، تئوریک‌های اروپایی آماده است مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها را فعال کند. استرالیا روز دوشنبه ویزای یک نماینده راست افراطی پارلمان اسرائیل را پیش از برگزاری تور سخنرانی او لغو کرد. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
استرالیا ویزای یک نماینده مجلس اسرائیل از ائتلاف حاکم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را که با تشکیل کشور فلسطینی مخالفت کرده لغو کرد. سیمچا روتمن عضو کنست از حزب صهیونیسم مذهبی به رهبری وزیر دارایی اسرائیل قرار بود این ماه به دعوت یک سازمان یهودی محافظه‌کار از سیدنی و ملبورن بازدید کند. استرالیا از جمله کشورهایی است که اعلام کرده است ماه آینده کشور فلسطینی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت می‌شناسد. تصمیمی که روتمن گفت اشتباهی بزرگ و پاداشی بزرگ برای حماس و تروریسم خواهد بود. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. در ماه ژوئن استرالیا به همراه 4 کشور دیگر از جمله بریتانیا، بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل و وزیر امنیت ملی ایتامار بنگویر را به دلیل اتهامات تحریک مکرر خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری تحریم کردند. آقای اسموتریچ مخالف ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه است، در حالی که آقای بنگویر خواستار انتقال ساکنان غزه به مکان دیگری شده است. روتمن گفت که به او اطلاع داده شده است که ویزایش به دلیل اظهاراتی که دولت استرالیا آنها را بحث‌انگیز و تحریک‌آمیز می‌داند لغو شده است. تونی برک وزیر امور داخلی استرالیا در ایمیلی به خبرگزاری رویترز گفت که دولت او نسبت به کسانی که به دنبال گسترش تفرقه در استرالیا هستند موضع سختی اتخاذ می کند و هر کسی که برای ترویج پیام نفرت و تفرقه بیاید مورد استقبال قرار نمی گیرد. وی بدون افشای دلایل خاص لغو ویزای روتمن گفت در دولت ما استرالیا کشوری خواهد بود که در آن همه می توانند در امنیت باشند و احساس امنیت کنند. روتمن که ریاست کمیته پارلمانی مربوط به امور قضایی را بر عهده دارد، توسط انجمن یهودیان استرالیا برای دیدار با اعضای جامعه یهودیان دعوت شده بود. رابرت گریگوری، مدیر این انجمن گفت که هدف از سفر روتمن نشان دادن همبستگی با جامعه یهودیان استرالیا بود که با موجی از یهود ستیزی روبرو هستند و قرار بود در طول سفر خود با قربانیان یهود ستیزی دیدار کند. لغو ویزای روتمن باعث می شود که او برای مدت 3 سال نتواند به استرالیا سفر کند.
از گلناز اسفندیاری می شنیدید و ادامه خبرها. توماس باراک نماینده ارشد آمریکا روز دوشنبه گفت که اسرائیل باید از طرحی پیروی کند که بر اساس آن گروه شبه نظامی حزب الله لبنان تا پایان سال در ازای توقف عملیات نظامی اسرائیل در لبنان خلع سلاح می شود. این طرح نقشه راهی را برای گروه های مسلح تعیین می کند تا زرادخانه های خود را تحویل دهند و ارتش اسرائیل هم عملیات زمینی، هوایی و دریایی را متوقف کرده و نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج می کند. کابینه لبنان اوایل این ماه اهداف این طرح را علی‌رغم مخالفت حزب الله با خلع سلاح تصویب کرد و باراک گفت که اکنون نوبت اسرائیل است که همکاری کند. حزب الله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی است از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. باراک پس از دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان به خبرنگاران در لبنان گفت همیشه یک رویکرد گام به گام وجود دارد، اما من فکر می کنم دولت لبنان سهم خود را انجام داده است. آنها اولین قدم را برداشتند. و افزود اکنون چیزی که ما نیاز داریم این است که اسرائیل از این طرح پیروی کند. گروه حقوق بشری سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با استناد به شهادت فلسطینی‌های آواره و کادر پزشکی که کودکان دچار سوء تغذیه را در این منطقه درمان می‌کنند، اسرائیل را به اجرای سیاست عمدی گرسنگی در غزه متهم کرد. اسرائیل بارها ادعاهای گرسنگی عمدی در جنگ 22 ماهه را رد کرده، اما طبق گزارش سازمان عفو بین الملل اسرائیل در حال اجرای یک کمپین عمدی گرسنگی در نوار غزه است و به طور سیستماتیک سلامت، رفاه و بافت اجتماعی زندگی فلسطینیان را نابود می‌کند. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره مرگ فلسطینیان در غزه از جمله کودکان به دلیل گرسنگی منتشر شده. روز شنبه هم یک زن اهل غزه که به شدت لاغر شده بود و از غزه برای درمان به ایتالیا منتقل شده بود در بیمارستان درگذشت. بیمارستان دانشگاه پیزا اعلام کرده که او دچار ایست قلبی شده و کمتر از 48 ساعت پس از ورود درگذشته است. پیکر استاد محمود فرشیان، نگارگر برجسته ایرانی، بامداد دوشنبه 27 مرداد در فرودگاه اصفهان وارد کشور شد و عصر امروز ساعت 16 از مقابل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به سمت آرامگاه صاحب تبریزی تشییع خواهد شد. بنابر وصیت‌نامه استاد، پیکر او در جوار آرامگاه شاعر نامدار صاحب تبریزی به خاک سپرده می شود. همزمان شورای شهر تهران بررسی نامگذاری معبری به نام این هنرمند را در دستور کار دارد. استاد فرشیان 18 مرداد مهدار فانی را وداع گفت، او یکی از تاثیرگذارترین چهره های نگارگری معاصر به شمار می رود. با تلفیق سنت و نوآوری آثاری ماندگار خلق کرده که در موزه های معتبر جهان و اماکن مذهبی نگهداری می شود. می رسیم به پایان این بخش خبری. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.